الارازر و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن.
اگر علیه تو و مثل تو مبارزه کنند جانشان را از کف میدهند، و اگر با تو بسازند جانشان را، مالشان را، خدایشان را و شأن انسانیشان را.
من وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
از دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه
نماز نخونن.
درست.
شادی کنن.
هرگز سوگواری را در مرگ عزیزش در نهایت تقلا سخت در آغوش گرفته اید امیر محمود؟
منظور چیست؟
هرچه بازوان خود را تنگ تر می کنید آرام کردن او دشوارتر است.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
سلام میکنیم به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها، به خصوص اونایی که از ایران صدای ما رو میشنون.
سلام، ما هم خوشحالیم که در این روزهای تلخ و سخت و در حالی که در حال گذروندن یک سوگواری ملی هستیم، بازم این افتخار رو پیدا کردیم که تونستیم خدمت کافه فردایی های عزیز برسیم.
جلال اگه موافق باشی، برخی از شنوندگانمون اومدن توی کانال تلگرام کافه فردا از ایران برامون پیامایی گذاشتن، یه چند تاشو مرور بکنیم و یه سلام دوباره بکنیم بهشون و بگیم که شما که صدای ما رو میشنوین از اونجا، ما هم صدای شما رو میشنویم.
بله بله حتما. فرید عزیز نوشته برامون که گرچه دلمون برای کافه فردا یا تنگ شده، به خصوص امسال من که 2 هفته به خاطر آفلاین بودن کشور مورد نظر از کافه دور بودیم، ولی قابل درک هستش که دل و دماغ ساخت و تهیه برنامه نداشته باشید، به ویژه که برای ساخت این تیپ برنامه ها باید سرزنده و شاداب بود که به لطف ولایت فقیه خشکیده. به هر حال به یادتون هستیم کافه ای ها و امیدواریم در استودیو تهران برنامه بسازید. به به، هر چند آرزویی هستش که به سختی میشه کورسویی ازش دید. دمتون گرم و با صفا بود. البته ما در این 1-2 هفته هم در این هفته های اخیر همیشه برنامه داشتیم، ولی خب شکل برنامه ها اون کافه فردای سابق
از ایران نتونسته بودن احتمالاً بشه به خاطر قطع بودن.
ما امیدوار بودیم که از طریق خطوط ماهواره بالاخره یا رادیو این چیزا شنیده بشه. حالا حتما بعضی از دوستان شنیدن، بعضیا نشنیدن.
یک مخاطب دیگه نوشته که تو این روزهای سخت و تلخ و تاریخ کشورمون با این همه جنایات جمهوری اسلامی ازتون ممنونیم که با برنامه هاتون کمی از تلخی و زهر اخبار کشور عزیزمون ایران میگیرین و برامون کافه فردا تولید میکنین.
امضاشون هم جالبه.
بله، یکی از شنونده های 15 سال اخیر رادیو فردا.
باریکالله باریکالله. دوست دیگه هم آقای یا خانم تیران نوشتن که آقا شهرام، آقا مهدی، آقا جلال، ملینا خانم و دیگر دوستان کافه فردا درود. نمیدونم واقعا حال ما رو درک میکنید یا نه، شما نبودید و از نزدیک ندیدید و خدا کنه هرگز نبینید حال ما، که نه حال یک ایران بد است، خیلی بد، خیلی بد، که خب حال ما هم حتما بده، ولی خب حتما به اندازه شما نه. امیدواریم که روزها و ایامی رو ببینیم که حال هممون حداقل یکم از الان بهتر باشه.
بله. خب دوستان، حتما خودتون بهتر میدونین که بعد از کشتار عظیمی که توسط جمهوری اسلامی در دیماه صورت گرفت، آروم آروم که چه عرض کنم، حتی میشه گفت با سرعت چشمگیری، قیمت دلار و طلا و سکه بالا و بالاتر رفت.
بله طبیعتا ما الان هر قیمتی برای دلار و طلا بگیم احتمالاً 5 دقیقه دیگه قیمت عوض میشه، بس که ماشاءالله مملکت آروم و قرار داره. ولی به هر حال دلار در این هفته تا این لحظه به مرز 165 هزار تومان رسید، که خب طبیعتاً این یه فاجعه است و واقعاً دیگه بعید میدونم از علم اقتصاد کاری برای رفع مشکلات اقتصاد ایران بر بیاد.
اما جالبه که بدونید دوستان، در همین وضعیت هم که کفگیراشون یه جورایی به ته دیگ خورده و مردم ایران درگیر این همه مشکلات معیشتی هستن، پول برای جاهای دیگه هست که خرج بشه. گوش کنید صحبت‌های روز گذشته جانشین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیاتو.
در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین الان این 4 شهر ما در حال فعالیت هستیم. همون که می‌دونید در شهر بلد یک امامزاده هست به نام سید محمد، که اون هم دوستان صنعت هنری ما مشغول در حقیقت تلاکاری گنبد حضرت سید محمد هستم که اونم داره انجام.
بله، در حالی که کشور در یک عزای ملی به خاطر کشته شدن اون همه مرد و زن و پیر و جوان ایرانی در اثر سرکوب به سر میبره، در حالی که مشکلات اقتصادی مردم دیگه از وضعیت بحرانی رد شده، آقایون میان با افتخار اعلام میکنن که با پول همین مردم دارن توی عراق برای امامها و امامزاده هاشون ساخت و ساز میکنن.
و ظاهرا حواسشون هم نیست که اینطور کارا بنزینیه که به آتش خشم مردم ریخته میشه و بعد هم که اعتراضی رخ بده از نظر اونا کار آمریکا و اسرائیل و دشمنان و جاسوسان و تروریست‌هاست. این تناقض تلخیه که شوربختانه مردم ما دارن توش زندگی میکنن.
بلگزنی وری زخش خش نگی نون تاجر وکن کش نگی دار ندارت بکن بر علف که اومد دراره دورت بیشرف امام هونه هونه ورس پووی شر کن بی خدایی چه شروعی سر چه آمی سوزه ولاتم و کم تا گرفتار ناتم و کم تا گرفتار ناتم و تش سخته این دل پیر جوونه بیم و غارت بردن و
خب دوستان، گفته میشه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این روزها مثل اکثر اوقات در هفت ماه گذشته به مخفیگاهش پناه برده. به هر حال ایشون حالا دیگه به خوبی میدونه که ممکنه خودش شخصا هدف باشه.
آره، و دیگه برای ایشون خبری از قدم زدن با خیال راحت توی حیات و نشستن توی بالکن نیست. شرایط کاملا فرق کرده.
جالبه که همزمان وقتی بحث اینه که آمریکا در گام بعدی برای کمک به معترضان ایران ممکنه چه کاری انجام بده، دونالد ترامپ اسم دو نفر رو به زبون میاره: قاسم سلیمانی و ابوبکر بغدادی.
دو چهره‌ای که هر دوشون با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا از صحنه حذف شدن، یکی توی حمله پهپادی نزدیک فرودگاه بغداد، یکی هم بعد از یورش نیروهای آمریکایی به مخفیگاهش در شمال سوریه.
و البته خامنه‌ای سرنوشت حسن نصرالله رو هم فراموش نکرد. رهبر حزب الله لبنان که در حمله هوایی اسرائیل در عمق یک برج مسکونی در بیروت کشته شد.
یا حتی دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور حالا میشه گفت سابق ونزوئلا، اون هم درست وسط کاراکاس. این همه اینها تصویرهایی هستند که احتمالاً از ذهن رهبر ایران الان بیرون نمیرن.
دونالد ترامپ هم بیکار ننشسته. همین چند وقت پیش بود که بعد از دیدن توییت های علی خامنه‌ای گفت باید برای ایران به فکر رهبری تازه بود.
آخه اون موقع خامنه‌ای هم در شبکه ایکس نوشته بود که آمریکا و دولت ترامپ مسئول کشته شدن هزاران نفر در اعتراض های اخیر ایران هستند.
اعتراض هایی که سالها ادامه داره و باعث شده که خامنه‌ای در 86 سالگی برای بخش بزرگی از جامعه ایران به نماد نخواستن تبدیل بشه. مردمی که سالهاست خواهان سرنگونیش هستن.
درود به شرف دارد.
در 36-37 سال رهبری ایشون، یعنی همین آقای خامنه‌ای، سیاست‌های ضد آمریکایی، تلاش برای محو اسرائیل، تکیه به روسیه و چین، پروژه هسته‌ای پرهزینه، تحریم، فقر، اینا تنها چیزاییه که دستاورداش بودن، چیزایی که حاصلشون چیزی جز فلاکت برای مردم ایران نبوده.
تقصیر فرمان روایان، فقر مردم گناه فرمان روایان، اونا هستند که موجب فقر مردم میشن، چون اونجوری که از ثروت و منافع دست میاد او رو برای خودشون میخوان، این موجب فقر مردم میشه.
ولی خب ظاهرا در مورد خودش و فقری که برای مردمش آورده نظر دیگه‌ای داره که خب مردم هم جواب خاصی براش دارن.
فقر و فساد گرونی،
بیریم تا سرنگونی.
فقر و فساد گرونی،
بیریم تا سرنگونی.
فقر و فساد گرونی،
بیریم تا سرنگونی.
فقر و
البته علاوه بر اینها تلاش آقای خامنه‌ای برای گسترش نفوذ منطقه‌ای که خاورمیانه را به آتش کشید هم بوده و هست. جنگ‌هایی با هزاران کشته فقط با شعار نابودی اسرائیل.
بله، در اعتراض‌های اخیر هم دستور سرکوب شدید صادر شد، اینترنت قطع شد، آمار دقیق کشته‌ها هم که معلوم نیست، اما روشنه که کشتار فقط محدود به شهرهای بزرگ نبوده، روستاها هم حتی درگیر شدن.
حالا سوال اینه، اگر خامنه‌ای حذف بشه چی میشه؟ هرج و مرج یا پر شدن خلأ قدرت توسط سپاه پاسداران؟
بعضی از کارشناسان میگن حتی ممکنه بعضیا درون نظام از حذف خامنه‌ای استقبال کنن، الان برای کنار گذاشتن برخی از سیاست‌ها و نهادهای اصلی که ایشون ساخته.
در این بین اسمایی هم مطرح میشن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس سپاهی سابق، کسی که خیلی‌ها میگن گرگی در لباس میشه،
ولی الان دیگه لباس میشیشو ایشون در آورد و همون لباس سپاهیاشو رسما پوشیده. یا مثلا یکی دیگه مثل حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، ایشون هم گزینه‌ای برای مذهبیای میانه رو و اصلاح طلبای سابقه که البته الان بهشون میگن استمرار طلب و روزنه‌کشا.
به هر حال به نظر میاد علی خامنه‌ای حالا در مخفیگاه شاید همه اینها رو داره مرور میکنه و شاید به این دل خوش کرده که سپاه و نیروی سرکوبش هنوز بهش وفادارن.
و احتمالاً همین هم است که باعث شده بسیاری حالا بر این باور باشن که پایان این نظام بدون مداخله خارجی ممکن نیست.
اما حتی اگر کمکی هم در راه نباشه یک چیز روشنه، ایرانی ها درس خودشونو گرفتن
و میدونن که دیر یا زود دوباره به خیابون برمیگردن.
آقا بگو حال چطوره، اینجا خونه کف خیابونا بالا چطوره، بگو میبینی یا نمیگم بد مارای دورت، دیدی آبانه شده واسه تو پایان دوره، 43 سال بودیم بسته خدافز، قایم شدی تو سوراخ با سخت محافظ، با یه دست بشمر چند رو مونده شب تو اتاقت، میکشنت بیرون از اون توی نسل مبارز، ببین تو این کتابت تو فصل خوشی نداره، حکومت امام زمان بچه کشی حلاله، هر یه کشت طلبه تو هر چه فوش حلالت، فرمانده خدافز به تو و هر کی گفته سلام بهت، سال خونه امسا سالمونه، مشت آسمونه، سال آرزوه، سال رهایی تارموه، عکساتونم سوخته یا خون پاشیده یا پاره پوره، وای به حالتونه، دار به فالتونه، پات بگوره.
خب ایلیا جزایری اینجا در استودیوی کافه فردا حضور داره تا صحبتی داشته باشیم در رابطه با نوع برخورد حکومت علی خامنه ای در ایران با اعتراضات، به خصوص اعتراضات فعلی و آنچه که بشار اسد برای سرکوب اعتراضات در سوریه انجام داد. ایلیا سلام، خوش اومدی.
سلام مهدی.
خب بریم سراغ این موارد مشابه در روایت سازی دو حکومتی که از بسیاری جهات به هم دیگه شبیه هن.
مهدی، اعتراضات ایران شروع شد، اعتراضات اول بازارش رو کردن بعد سقوط ارزش پول ملی، به هر حال چند روز بعد اعتراضات گسترده شد و مردم معترض شعارهای دادن، از جمله شعارهای ضد جمهوری اسلامی. علی خامنه ای این بار روایت همیشگیش رو اومد مطرح کرد با یک تفاوت کوچیک که میخواست بازاری رو جدا کنه، چون بازاری به طور سنتی معمولا محافظه‌کار هستن، در خیلی اعتراضات شرکت نمی‌کنن. گفت که اونهایی که تحریک میکنن و پشت بازاری ایستادن اینها دشمن هستن، مزدوران دشمن هستن. گفت ما با معترض حرف میزنیم اما اختشاشگر فایده‌ای نداره باش حرف زدن و باید سر جاش بشونیم. این مجوز سرکوب اعتراضات بود. برای همین بعد از این سخنرانی، اعتراضاتی که در روزهای 18 و 19 دی ماه برگزار شد به شدت سرکوب شد، سرکوب خونه اعتراضات در اون روز بود. سوریه اعتراضاتی شروع شد
1389.
این اعتراضات البته از یک حادثه شروع شد. یک مدرسه ای در شهر درعا در جنوب سوریه، بعضی از این دانش آموزای بازیگوش توی تلویزیون می‌دیدن اتفاقات بهار عربی و این تظاهراتی که داره برگزار میشه در کشورهای مختلف و سقوط نظام‌های عربی، چند تا بچه مدرسه‌ای روی دیوار مدرسه نوشتن که دکتر نوبت تو هم میرسه. اتفاقی که افتاد، اومدن دستگیر کردن این بچه‌ها رو، گزارش‌ها اومد که شکنجه شدن، خانواده‌هاشون رفتن وساطت کردن، آزاد نشدن، ماجرا بالا گرفت، حتی رفتن پیش اسد، خود اسد دیدار کردن، وجهای محلی از اون منطقه، اون هم قبول نکرد اقدام بکنه. این باعث شد که در چند در آن تظاهرات شروع بشه. سرکوبی که شد در این تظاهرات سرکوب بزرگی نبود، اما به هر حال شکنجه شد. یکی از یک کودک گرفته شد به اسم حمزه الخطیب که همچنان که از نمادهای اون دوره است. این کودک جنازه‌اش تحویل خواننده‌اش داده شد. بعد از این اتفاق تظاهرات در سوریه به سرعت گسترش پیدا کرد. بشار اسد رئیس جمهور وقت سوریه اومد گفتش که بر کسی پوشیده نیست که سوریه در معرض یک توطئه بین‌المللی قرار داره. این مجوز سرکوب اعتراض‌ها بود. سرکوب خونین از اون صحبت بشار اسد شروع شد.
و در ادامه اگر بخوای که یک مروری داشته باشی بر روایت مسئولان جمهوری اسلامی از اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران و آنچه که اغتشاش نامیدند و تروریست‌ها رو به گفته اونها مسئول ریخته شدن خون بسیاری از مردم ایران دونستن.
بله، این اتفاق در ایران که افتاد و هزاران نفر کشته شدن، جمهوری اسلامی اومد یک روایتی رو صحبت کرد دربارش، در مورد اینکه گروه‌های تروریستی حضور داشتن به سمت مردم و نیروهای امنیتی شلیک کردن. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در این باره حرف زد. بعد بنیاد شهید عمر ایثارگران اومد یک آمار تفکیکی داد که چه تعداد از مردم و نیروهای امنیتی شهید شدن و چه تعداد به گفته اینا اغتشاشگر تروریست وجود حضور داشتن در این تظاهرات. همین کار دولت سوریه کرد. وحید المعلم وزیر خارجه وقت سوریه در گفتگوهایی که داشت با رسانه‌ها چند در چند نوبت باز این روایت رو تکرار کرد که گروه‌های تروریست مسلح هستن که دارن به سمت مردم و نیروهای امنیتی شلیک میکنن و گفت جامعه جهانی باید به ما کمک کنه که بیاد برای مقابله با اون چی که سوریه باش مواجه است. گروه های تروریستی که حتی تهدید کرد که اگر اینها در سوریه بتونن کار بکنن کل منطقه رو فرا خواهد گرفت این ناامنی ها. ادامه پیدا کرد ماجرا در ایران. خب سردار رادان، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی نظامی در صحبت هایی که میکنه، یکی از صحبت هایی که در کنارش محسن اژه‌ای وایساده رئیس قوه قضاییه، گفت که ما اغتشاشگران باشون برخورد خواهیم کرد چون اینها دارن به مردم ضربه میزنن و به نیروهای امنیتی کوتاه نخواهیم اومد. و همین تهدید رو هم وحید المعلم هم در سوریه میکرد برای توجیه اقدامات نیروهای امنیتی. گفت الان وظیفه دولت سوریه این هست که امنیت مردم رو تأمین کنه و با تروریست‌ها مقابله کنه.
و در اون زمان اگر من اشتباه نکنم مشاور سیاسی بشار اسد هم از دستور بشار اسد به نیروهاش برای خیشتنداری در قبال معترضان سخن گفته بود، تقریبا شبیه آنچه که در ایران هم.
بله، فرمانده نوپو ناجا در یک شبکه که از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد گفت وظیفه اول ما خیشتنداریه. ما یک آموزش دیدیم برای مردم شناسی، میشیم با معترضا گفتگو میکنیم و خیشتن داریم حتی اگر به ما حمله شد. و در سیاق این ماجرا همین ها رو بوستن شعبان مشاور سیاسی بشار اسد اون موقع در یک کنفرانس خبری گفتش که من شاهد بودم که آقای اسد به فرماندهان امنیتی دستور داد حتی اگر بهتون شلیک کردن شما شلیک نکنید، چون که خون سوری ها برای بشار اسد، برای رئیس جمهور خودشون بسیار ارزشمند است. این روایت رو ادامه دادن، روایتی که در سوریه باعث شد جنگ داخلی شکل بگیره. البته در اونجا بخشی از ارتش اول جدا شد و درگیری ها شروع شد. کشور رو بشار اسد برد تا جایی که شد یک خرابه. میشه گفت سوریه که الان هست یک خرابه هست. جنگ داخلی نزدیک 15 ساله 14 ساله که صدها هزار کشته داشته، چند میلیون آواره داشته، اقتصادش نابود شد. الان جمهوری اسلامی در یک نقطه عطف است که معلوم نیست به کدوم سمت خواهد رفت. از اون طرف مردم خشمگین هستن بسیار از اون چه اتفاق افتاده، از اون طرف تحرکات نیروهای آمریکایی وجود داره که هنوز کسی نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد تا یه روز آینده. همه اینها ایران رو در یک وضعیت نقطه عطف قرار داده که میتونه مسیرش رو برای آینده مشخص کنه.
ممنون از ایلیا جزایری.
اگر آتش است یارت تو برو در اون همی سوز، به شب فراق سوزن تو چو شب باش تا روز، تو مخالفت همی کش تو موافقت همی کن، چو لباس تو درانن تو لباس بس میدون، تو مگو همه
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته وقتی که اینترنت کامل قطع باشه روزی 5,000 میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر میزنه.
5,000 میلیارد، یعنی روزی اگر حساب کتاب کنیم یعنی هر 24 ساعت تقریبا اندازه بودجه یه استان دود میشه و میره هوا.
بله دقیقا. و جالبه که بدونیم که قبلتر رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفته بود که خسارت مستقیم قطع اینترنت روزی 2,000 تا 3,000 میلیارد تومنه.
بله یعنی ما حتی تو ضرر اینترنت هم تورم داریم قدرتی خدا، هر کی میاد یه عدد بالاتر میگه.
حالا وزیر یه نکته دیگه هم گفته که تاب‌آوری کسب و کارهای اینترنتی حدود 20 روزه و الان دیگه داریم به آخر خط نزدیک میشیم.
بله این یعنی چی؟ یعنی طبق برآورد خودشون یا آنلاین شاپ یا یک مغازه آنلاین 20 روز میتونه نفسشو حبس کنه و روز 21 دیگه کارش تمومه.
تقریبا همین. البته طبیعتاً نگفته که این عددا رو از کجا آورده یا اصلاً چه جوری سنجیده.
البته معلومه ظاهراً، ولی خب خانم مهاجرانی سخنگوی دولت معتقده که اصلاً این حرفا نیست و ظاهراً قطع اینترنت یه سری فوایدی هم داشته.
آن چیزی که در طول این چند روز شاهد اعلام عدد 3000 و اندی بودیم کم عددی نیست، جان یک انسانه. پس اگر لازم هست که اینترنت قطع بشه برای اینکه جان انسان‌های ما حفظ بشه، تصمیمی هست که نهادهای مربوطه میگیرن و همه ما هم باید از این تصمیم تبعیت.
بله یکی نیست بگه که خانم اولا که آمارت خیلی خیلی کم و پایینه، الان دیگه عددهای خیلی عجیب و غریب تایی رو حتی داریم از نهادهای بین المللی میشنویم، بعدم دقیقا چجوری قطع اینترنت جلوگیری میکنه از کشته شدن مردم.
مردم وقتی کشته نمیشن که حق اعتراض داشته باشن، که نیروهای امنیتی شما با انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد مستقیم هدفشون نگیرن و نرن توی بیمارستان روی تخت، حتی مراحل درمانشون رو هم تحت تاثیر قرار بدن.
دقیقاً. و در همین راستا تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی‌ها نوشتن فشار قطع اینترنت دیگه طاقت فرسا شده و بعضی رسماً گفتن کسب و کاراشون نابود شده.
حالا اون وقت راه حل اینا چیه؟ اینترنت طبقاتی، اونم از نوع سهمیه‌ایش.
بله اونم طبق اخبار برای اعضای اتاق بازرگانی، اونم نه اینترنت درست و حسابی، روزی 20 تا 30 دقیقه بدون فیلتر شکن ولی با ناظر.
حالا با ناظر یعنی چی؟ یعنی گزارش شده طرف میخواد یه ایمیل بزنه مثلا تاجره، یکی بالا سرش وایساده که بگه سریعتر لطفاً وقتتون داره تموم میشه.
تازه همین تجار و بازرگانا هم قبل از اینکه به فیض اتصال نائل بشن باید احراز هویت چند مرحله‌ای بشن، مدارک شغلی بدن، تجهیزاتشون رو هم تحویل بدن.
یعنی طرف اگه وقتش تموم شده ولی ایمیل آخرش دیر لود شده باید دوباره بره ته صف وایسه، دوباره از اول کارت ملی، اثر انگشت، تعهدنامه. یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران هم تایید کرده که این دسترسی کاملا سهمیه بندیه و اگه کارتون تو اون بازه تموم نشه باید همه مراحل رو دوباره تکرار کنیم.
واقعا جلال کاش اینا شوخی بله. بود، ولی اینایی که ما داریم میگیم این واقعیته که داره اتفاق میفته و با این اوصاف حالا خودشون هم نگرانن که ادامه این وضعیت فعالیت‌های تجاری رو به اختلال جدی بکشه.
اختلال که بعضیا دیگه اختلال رو رد کردن بله. رسیدن به تعطیلی کامل.
دقیقاً. و اینم در حالیه که تو سالهای اخیر اینترنت شده ابزار اصلی مدیریت بحران، از اعتراضات گرفته تا تنش‌های امنیتی.
یعنی هر وقت اوضاع حساس میشه اولین چیزی که قطع میشه اینترنت مردمه، نه مشکله.
بله.
مشکلی که وجود داشته.
دقیقاً. رویکرد امنیتی، ولی کارشناسا میگن که هزینه‌اش فقط اقتصادی نیست، زندگی روزمره مردم رو همین کارا فلج میکنه.
ای بابا آخرش هم این وسط مردم میمونن و یه سوال ساده، اینترنت که نباشه اقتصاد دیجیتال دقیقاً چجوری قرار زنده بمونه؟ این سوال خوبیه ولی جوابی هستن براش وجود نداره.
از این کران تا آن کران، در خنده های دشمنان با دوستان دفنم کنی، من گورهای جمعیم، من را کنار زخم در خاوران دفنم کنی. یک تکه ام را توی غرب، یک تکه ام را توی شرق، توی شمال و یا جنوب، در صبح یا وقت غروب، در یزد، در تبریز، در مازندران دفنم کنی. من با زبان سرخ خود از دور بیرون میزنم، یک عمر میخواهید اگر فریاد من را نشنوی، یا شهر باید تر شود یا بی زبان دفنم کنی. من چشمهای مضطرب، جیغم میان یک سکوت،
من 176 رؤیام در حال سقوط، نقش معلق در هوام، در آسمان دفنم کنید، مردم به روی دارها، صد بار در نیزارها، من حسرت یک قطره آب، من حسرت نانم، مرا در آبی اندازید یا در زیر نان دفنم کنید. من با زبان سرخ خود از گور بیرون میزنم، یک اومی خواهید اگر فریاد من را نشنوید، یا شهر باید تر شود یا بی زبان دفنم کنید.
فرید سلام،
چطوری مهدی؟
قربانت،
ببینم که برگشتی.
برگشتم،
بله
برگشتم.
تای صدات هنوز اونجوریه، ولی
هنوز اونجوریه، هنوز اونجوری. با قطع اینترنت صدای منم قطع شد.
آره، چقدر تو وصلی
و دیگه بعد ببینیم چی میشه. از این شل کن صف کن ها اینترنت چه خبر؟
ببین خیلی عجیبه، اینطوریه که بعضی وی پی ان ها مثلا یه ساعتی کار میکنه، بعد برای یه ساعت دیگه باید بری روی وی پی ان دیگه، یا اینکه مثلا تو روی همراه اول اون وی پی ان کار میکنه الان، بعد شب همون روی همراه اول کار نمیکنه، روی ایرانسل کار میکنه. اصلا وضعیت پایداری نداره اینترنت و
وبسایت های داخلی هم همینه. یهو میبینی یه سری وبسایت ها صبح کار میکنن، از کار نمیکنن، شب کار میکنن.
آره، مثلا حتی وبسایت هایی که ممکنه ربطی هم نداشته باشن، مثلا چه میدونم وبسایت خبر ورزشی و این آره چیزا، یا میبینی یه چیزایش کار نمیکنه.
آره، دقیقاً.
آره، خیلی عجیب غریبه. و اینکه آها، یه اتفاقی که افتاد توی این هفته گذشته اینه که خب سایفون، فکر میکنم خیلی از شنونده هم میدونن میشناسن استفاده میکنن، قدیما هم خب سایفون با رادیو همکاری میکرد و ابزار مجانی هست که الان خب اپ هم داره برای موبایل و همچنان برای ویندوز و مک و اینا میتونن ازش استفاده بکنن. چیزی که اضافه کرد برای کاربرای خارج از کشور بود، گفت شما اگه میخواین کمک بکنین میتونین این نرم افزار که اسمش از کاندویت رو نصب بکنید و این اجازه میده که شما یه تونلی بشید بین اون کسایی که سایفون رو توی ایران دارن استفاده میکنن و شماهایی که خارج از کشور دسترسی به اینترنت آزاد دارید. خب مسلماً چون ترافیک مصرف میکنه برای کسایی که حالا اینترنت محدود روی موبایل دارن، 10 گیگ، 50 گیگ، 60 گیگ و اینا، فایده ای نداره. ولی اگر حالا اینترنت نامحدود دارین یا توی خونه این اینترنت خونه هم که اصولا نامحدوده، میتونید که این اپ رو نصب بکنید و بذارید که وصل بشن از بیرون. در حقیقت ببین چجوری اپو نصب کنی؟
نه اپو که نصب میکنی. آره. بعدش اون فرایندی که بعد
فرایندی نداره، خیلی رابطه کاربری ساده ای داره، یه دایره است فشارش میدی و شروع میکنه هاست کردن. توی تنظیماتش حالا
یعنی به کاربر خاصی در داخل ایران میتونی انتخاب بکنی؟
نه 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 نه، اصلا ما نمیفهمیم که کیه، چیه، از کجاست. حالا حتما هم از ایران نیستن، درسته که بیشتر کاربری سایفون الان داخل ایرانن، ولی خب کسای دیگه هم هستن، نمیدونم از روسیه، قزاقستان، اینور اونور ممکنه که بهش وصل بشه. من مثلا چیزی که امتحان کردم اینه که توی تنظیماتش میتونی انتخاب کنی که حد اکثر و حد اقل چند نفر بتونن وصل بشن که تو بتونی یه محدودیتی ایجاد کنی. حالا اگر اینترنت محدوده نمیخوای که یه هایی مثلا 20 نفر وصل بشن،
یعنی ایتای تو در حقیقت استفاده میکنه و یک امکانی رو میده به افرادی که میخوان.
آره، به خاطر اینکه سرورهای اگر تک سروری باشه خب خیلی راحت‌تر میشه جلوش گرفت و هر چقدر این تونل‌ها بیشتر باشند امکان استفاده برای کسایی که داخل ایرانن بهتر و راحت‌تر میشه دیگه. جالبه که خود سایفون هم یه آمار چند روز پیش منتشر کرد که حدود 190 هزار تا کاربر اومدن نصب کردن و اضافه شده، که خیلی هم کمک کرده به کسایی که داخل ایران هستن. خیلی ممکنه که طول بکشه، اینو من بگم، بعد صبور باشن وقتی که میخوام وصلشن از طریق سایفون، مثل یه وی پی ان عادی نیست که حالا توی 10 20 ثانیه راحت وصل بشه، ممکنه یه دقیقه دو دقیقه صبر کنن این بچرخه و بعد وصل بشه، و سرعتش هم حالا اون سرعتی نیست که باش بری یوتیوب ببینی اینا، ولی حداقل ممکنه
یه
کاری را بندازه.
یک سرورهای ثانویه ایجاد میکنه.
آره، یه سری تونل ایجاد میکنه بین اونا و حالا اینترنت آزاد در حقیقت.
خب آره. این از این یک داستان دیگه که یک مقدار که نه خیلی جالب بود، ارتباط ماجرای بیت کوین
بله.
و قطع اینترنت در ایران و مسئله به نام ماینرهای حکومتی.
آفرین. این خب ماین کردن بیت کوین یه چیزیه که هم برق زیادی میخواد، هم یه اینترنت ثابت درست حسابی میخواد در حقیقت. حالا من یه چیزایی میگم بعد ممکنه تو یه سوالایی تو ذهنت باشه، اون سوالا رو من میدونم چیه. ببین تو وقتی که میخوای بیت کوین ماین بکنی به یک کامپیوتر خیلی قوی احتیاج داری با قدرت پردازش بالا، به یک منبع برق خوب احتیاج داری برای اینکه این پردازنده‌ها بتونن کار بکنن، به یک اینترنت بهتری احتیاج داری برای اینکه راحت بتونه وصل بشه و اون محاسبات و اون اتفاقاتی که میخواد بیفته درست بیفته. حالا اتفاقی که افتاده اینه که این هش بیتای بیت کوین که تولید میشدن و ماین میشدن بعد از اینکه اینترنت توی ایران قطع شد یهو یه سقوطی داشت. دلینگ دیدن انگار مثلا یه 5% افتاده، چه اتفاقی افتاده اینا، و متوجه شدن که او اینترنت ایران قطعه، چقدر ماینر هست توی ایران و این همه ماین کردن چقدر انرژی میبره، چقدر کامپیوترهای بزرگی باید باشه، چقدر برق مصرف میکنه و این مصرف برق چقدر زیاده. اصلا منطقی نیست که چرا باید همچه
که کاربر عادی بخوادش که این گونه بیاد
اصلا من و شما نمیتونیم، یعنی نه پولشو داریم اون کامپیوترها رو بخریم نه پولشو داریم پول برقشو بدیم.
اصلا پول برقش هم داشته باشی بدی اون اداره برق بعد یکی دو ما میاد خیرتو میگیره
که حاجی داری چی کار میکنی. آره خیلی شرایط عجیب غریبی بوده و که این گمانه رو ایجاد کرده که خب آها اینا که خب نمیتونم، من و شما که نیستیم، حتما یکیه که وصله. و بعد حالا اون سوالی که تو ذهن تو ایجاد میشه اینه که خب اینا که وصلن چرا خودشون مثلا اینترنت آزاد ندارن، نمیدونم با سیم کارت سفیدی استارلینک چیزی. اینترنتی که احتیاجه برای کار ماین بیت کوین اینترنتیه که باید خیلی ثابت و روون و اینا باشه، با اینترنت موبایل و اینجور چیزا کار نمیکنه، اینترنت درست حسابی کابلی اون شکلی باش با وصل باشه به سیستم. بنابراین اینا هم خب اینترنت رو کلن قطع کردن، یعنی خودشون هم قطع بودن.
بله از بیخوبون همه
چیز از بیخوبون قطع بود. بنابراین آره میتونستیم تأثیرش رو ببینیم و چه گمانه زنی هایی، چه پولشویی هایی، چه پولایی که میره و میاد
میره
و
میاد.
بله. برق من و شما رو قطع میکنن، اونور دارن بیت کوین در میارن.
بله. یکی از راه های مهم دور زدن تحریم ها و معادلات.
آره. و من برام سوال بود که توی این شبکه های خانگی اینا چقدر اینا دارن تبلیغ این پلتفرم های چیزو میکنن، کریپتوکارنسی و این حرفا رو. گفتم چه مملکت آزاد و بازی شده، چقدر اینا خوشحالن دارن. نگو اینا خب دوست دارن اصلا استفاده ای که میتونن ازش بکنن، یه شبکه ایجاد میکنن، حالا روش هم مردم عادی میان کار میکنن، ترید میکنن، اینا درسته، ولی خب اینا میتونه کاور باشه برای همین چیزایی که اون پشت داره اتفاق میفته.
بله خیلی ازت ممنون فرید.
زنده باد.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین پر از خون دل و مهربان چه، تو ای دخت شرمگین امید، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
دوستان بر اساس داده های تازه مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در کشور در دی ماه رسیده به 60%. بله 60%، یعنی اگر پارسال یه چیزی رو 100 تومن می‌خریدین الان همون شده قیمتش 160 تومن.
بله و نکته ترسناک‌ترش اینه که این عدد فقط یک میانگینیه بین همه اقلام، وگرنه که مثلا همین تورم توی خوراکی‌ها رسیده به نزدیک 90%، یعنی دقیقاً جایی که مستقیم به سفره مردم رفته.
دقیقاً این رقم نقطه به نقطه طبق همین گزارش نسبت به ماه پیش یعنی آذر ماه 7.4% افزایش پیدا کرده. بعد همزمان خبر میاد که در عمل حذف ارز ترجیحی هم باعث یه شوک قیمتی جدی شده.
و این دقیقا همون چیزیه که خیلی ها از قبل هشدارش رو میدادن. دولت سالها دلار ارزون فرستاده توی بازار با این ادعا که کالا ارزون برسه دست مردم، ولی در عمل اون ارز ارزون بیشتر تبدیل شد به رانت.
یعنی یه عده وارد کننده با دلار 28500 تومان جنس آوردن، اما همون رو با قیمت بازار آزاد فروختن به ملت.
دقیقاً. گزارش اقتصاد آنلاین هم همینو میگه. میگه تو سال 1404 حدود 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شد و اختلافش با بازار آزاد شده چیزی حدود 981,000 میلیارد تومان رانت.
عدد عجیبیه. 981,000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا معادل چند تا بودجه عمرانی کشور.
و حالا دولت میگه ما دیگه این ارز رو نمیدیم، میخوایم پولش رو مستقیم بدیم به مردم.
ولی مسئله اینجاست که قبل از اینکه این پول به دست مردم برسه، قیمت‌ها جهششون رو آغاز کردن.
دقیقاً. یعنی اول شوک ارزی رو وارد کردن، بعد تازه قرار فکر کنن چه جوری جبرانش کنن.
طبق آمار رسمی فقط تو دی ماه تورم ماهانه نه نقطه به نقطه شده 7.9%. در زمینه خوراکی‌ها همین تورم شده 13.7% فقط توی یک ماه.
بله، یعنی اگه این روند ادامه پیدا بکنه بعضی کالاهای اساسی توی یه سال 2 برابر میشن. اون وقت دیگه بحث گرونی نیست، بحث ناتوانی مردم در خریده.
و در عمل این همون نقطه‌ایه که اعتراض‌ها ازش شروع شد، از بازار و البته از مردمی که دیگه دخل و خرجشون حتی بیشتر از قبل با هم نمیخونه.
بله، یادمونه که اولین اعتراض‌های امسال هم از 7 دی شروع شد، درست همزمان با همین موج گرونی، ولی سیاست اقتصادی تغییری نکرد، حتی تندتر هم شد.
و تناقض ماجرا اینجاست. دولتی که خودش میگه منابع ارزی نداره، همزمان ارز ترجیحی رو حذف میکنه و تصمیم‌هایی میگیره که تورم رو بیشتر میکنه.
در واقع حذف ارز ترجیحی بدون سازوکار حمایتی واقعی، یعنی فشار مستقیم روی طبقه متوسط و ضعیف.
این یعنی چی؟ یعنی اونایی که نه دلار دارن نه ملک و نه راه فرار، هیچ راهی ندارن، فقط حقوق میگیرن و قیمت ها هم هر روز در برابرشون اوج میگیره.
و نتیجهش هم همینه که میبینیم تورم 60%، سفره های کوچکتر و اعتراضی که از اقتصاد شروع شد.
و اینجا دیگه فقط بازی اعداد نیست متاسفانه، بلکه تجربه روزمره مردم. قیمت نون، گوشت، برنج، روغن و این چیزا هر روز بیشتر و بیشتر گرون میشه و این مسئله هر روز بیشتر لمس میشه.
به هر بهونه گریه کردم، با تماشای زمونه گریه کردم، واسه درد خونگی اگه نمردم، مثل مادری که چشم به راه نقشه یه جوونه کردم، شب به شب برای خونه گریه کردم، حس خوشبختی واسه من تک و تنهایی محاله، روشنم ولی چه نوری وسط سیاه
بابک. سلام.
سلام.
خوش اومدی به کافه فردا. برامون بگو که برای سینماگران، اعضای خانه سینما، چه اتفاقاتی افتاده پس از اعتراضات در ایران.
خب میدونیم این سری هم حتی قبل از اوج گرفتن اعتراض‌ها، چهرهای شناخته شده حالا در حوزه سینما هم مثل حوزه‌های دیگری، به خصوص در صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی در حمایت از اعتراض‌ها منتشر می‌کردن. حتی بعضن حتی افرادی هم که پیشتر به این شدت موضع‌گیری نداشتن، می‌دیدیم که به نوعی همراهی خودشون رو دارن نشون میدن با اعتراض‌ها. و بعد از 18 به بعد با شدت گرفتن اعتراض‌ها و قطعی اینترنت و اتفاقاتی که رخ داد، یک سکوت خیلی محسوسی هم تو اون صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی حاکم شد. و در زمانی که تنها رسانه‌های رسمی حکومت مطالبی منتشر میکنند، یکی از نکته‌هایی که منتشر میشد به خصوص هم در صحبت‌های مقام‌های قضایی دیده میشد این بود که باید این دفعه با کسانی که به عنوان محرکین این اتفاقات مینامیدن و به خصوص هم نام میبردن از سلبریتی ها برخورد کنیم. این بار صحبت حتی مصادره اموال هم داشت مطرح میشد، نشون میداد که بالا گرفتن شدت خشونت ها و سرکوب ها حالا اون مقام ها را هم متوجه این کرده که به نوعی با چهرهای شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر به خصوص سینما برخورد شدیدتری بکنیم. میدونیم هم که تو تقریبا 7-8 سال اخیر حوزه سینما با حکومت درگیر یک جور مناقشه پنهان و آشکار بود و تو مقاطع مختلف از سرنگونی هواپیمای اوکراینی آبان 98 یک بیانیه معروفی سینماگران رو امضا کردن، بعد که اتفاقات 1401 دیگه زنان سینماگر شناخته شده بعضن همراهیای داشتن، این حالت وجود داشت. به نظر میرسید این بار میخوان که برخورد شدیدتری بکنن و حالا که سطح برخورد خیلی بالاتر رسیده برسن به اینجا این برخورده رو داشته باشن، که رسیدیم به نقطه فعلی که میدونیم که از میان سینماگران از اعضای خود خانه سینما به گفته مدیران خانه سینما دست کم 2 نفر کشته شدن در این اعتراضات، تعدادی بازداشت شدن. صحبت این مقام خانه سینما که صحبت کرده از 7 نفر صحبت داره میکنه که در بازداشت هستند، که خب حالا در میانشون نامهایی به اون در سطح نام‌های مثل بازیگری و کارگردانی دیده نمیشه، اما خب در نوع خودشون هم در صنوف مختلف خانه سینما فعال بودن، به خصوص که درباره بازداشتی هم خانه سینما به صورت رسمی افراد بازداشت شده رو اعلام نکرده. در کنارش هم ما میدونیم که برخوردها به شکل احضار و بازجویی ها و تهدیدهای مختلف وجود داشته، اونجا نام ها خیلی شناخته شده ترن دیگه.
یک بیانیه هم خانه سینما منتشر کرده بود در جریان اعتراضات روزهای اول که اونم خیلی حاشیه
احساس شد. یک روز یا خود روز پنجشنبه ای بود، یک روز قبل از روز پنجشنبه 18 دی بود که اون بیانیه بود که در نوع خودش هم لحن تندی داشت و خیلی همراهی آشکاری رو داشت نشون میداد با معترضان. خب فضای اون روزها هم فضایی بود که در واقع همه چی خیلی به شدت به سطح خیلی بالایی رسیده بود و اون میزان بر واکنش خانه سینما هم در نوع خودش جالب توجه بود، نشون میده که خب در واقع فضای اعتراضی حاکم بر ایران در اون روزها چگونه بوده. الان خانه سینما در واقع میگه که جواد گنجی از دستیاران کارگردان سینما ایران و صحبا رشتیان که از نقاشان و اعضای انجمن انیمیشن سازان سینما ایران بوده، ظاهرا هنوز به صورت قطعی هم مشخص نیست کدوم عضو کدوم صنفی بوده، کشته شده و بعدتر هم که خب حالا این بازداشتا رو داریم. خبرهایی که در واقع نهادهای غیر رسمی سینماگران و هنرمندان منتشر میکنن که عموما در خارج هستن، مثلا کانون فیلم سازان مستقل از احضار و برخورد شدید با بهداشت صنایع و مریم مقدم صحبت میکنن که اونجا میگن که کاملا تهدید شدن به مصادره اموال این دو سینماگر شناخته شده، که فیلم کیک محبوب من همین چند سال اخیر از آثار شاخص جریان غیر رسمی سینما ایران بود. و تو این مقطع هم داریم میرسیم به جشنواره فجر، همه چی فعلا داره پیش میره. بعد دید که آیا اون تهدیدها به اون شکل فراتر از این بازجویی ها و احضار ها قراره بره یا نه.
جشنواره‌ای که حالا هواش و فضاش شبیه هست به جشنواره‌ای که در سال 98 بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی و 401 بعد از اعتراضات زن زندگی برگزار شد، امسال هم همچون حالا هوایی حاکم
به نظر میرسه همچنین باشه، در حالی در این حد هستش که دبیر جشنواره فجر که داره صحبت کرده اخیراً اونجا خیلی صریحاً آقای منوچهر شاه‌سواری در صحبت‌هاش اشاره می‌کرد که کسان سینماگرانی که قرار فیلماشون در جشنواره نمایش داده بشه زیر فشار هستند، از این لفظ صحبت میکردن. به نظر میرسه که خب در این حد رسیده که ممکنه که تعدادی از اونها نخوان در برنامه های جشنواره شرکت کنن، و خب از زمانی هم که اسامی فیلم ها اعلام شده در فضای مجازی خب عده ای از این سینماگران سازنده اون فیلم هایی که قرار در جشنواره نمایش داده بشن انتقاد میکنن، و در واقع با توجه به اینکه الان فضا به نوعی خیلی ها از توقف شرایط عادی صحبت میکنن، برخی هم در واقع حضور در جشنواره رو در واقع منطبق برای این شرایط نمیدونن دیگه. باید دیدیم به چگونه پیش میره. جشنواره تئاتر فجری که الان داریم با هم حرف میزنیم داره برگزار میشه، واقعا از دور هم که خبراشو میبینیم حضور هیچ چهره شناخته شده ای دیده نمیشه و صرفا چند نام شناخته شده در میان داوران هست که هنوز مشخص هم نیست اونا واقعا در برنامه ها شرکت میکنن یا نه. حتی روزنامه کیهان از جابجایی در اعضای داوری داره صحبت میکنه. کاملا اگه قرار باشه جشنواره فیلم فجر مثل جشنواره تئاتر فجری که الان هست داره برگزار میشه که خیلی کم رونقه، هم از نظر حضور مخاطبان هم از حضور چهرهای شناخته شده، خیلی دوره واقعا عجیب غریبی میشه که نشون میده که چقدر این فضای خاصه. حاکم علی
خود برگزار کنندگان جشنواره فجر هم گویا به نوعی شاید بشه گفت استقبال این کم رونقی رفتن که کاخ جشنواره رو از برج میلاد میبرن منتقل میکنن به پردیس ملت که ظرفیت بسیار محدودتری داره یا سینماهای بسیار محدودتر نسبت به سالهای گذشته.
اصلا روند اعلام برنامه ها و فیلم ها خیلی با تأخیر در فاصله خیلی کوتاهی، خلاف همه اون دورهای پیشتر که خیلی روشن‌تر بود، به نوعی هم حتی از تعداد فیلم‌ها به فکر می‌کنم نسبت به دورهای پیش کمتر شده، بخش‌های دیگری حذف شده و زمان نمایش فیلم‌ها قبلا خیلی با اطلاع رسانه‌ای بیشتری در واقع با یک جور تبلیغاتی این موضوع اعلام می‌شد، الان اینا اعلام نمی‌شه و باید دید که چگونه پیش میره. واقعا الان موضوع این هستش که اگر فیلم‌ها دست کم به نظر می‌رسه که حتما نمایش داده میشن، سازندگان اون فیلم‌ها در واقع در برنامه‌های جشنواره شرکت می‌کنن. نه البته تو همین جام که اعلام شده طیف خیلی زیادی، من فکر می‌کنم نزدیک به 50% فیلم‌ها ساخته سینماگرانی است که قبلا نامی از اونها خیلی کمتر شنیده می‌شد، اولین فیلم‌هاشون رو دارن می‌سازن و از نظر حضور دست کم کارگردان‌های شناخته شده این دوره خیلی کم تعدادی است. البته در میان بازیگران به نظر می‌رسه که این فیلم‌ها بازیگران شناخته شده ای توشون هستن، مواردی مثل حضور امینه حیایی و حامد بهداد در فیلم‌ها داره اعلام میشه که از بازیگرانشون هستن. همه اینا باید دید که در واقع اگه اون در واقع روحیه اعتراضی که پیش از اعتراض‌ها در صحبتاشون ابراز میکردن آیا ادامه پیدا میکنه و این جشنواره چگونه میخواد برگزار بشه.
ممنون ازت بابک غفوری عزیز.
میگم مهدی، حالا در ادامه بحثی که با بابک داشتی در مورد سینماگران و جشنواره فجر و این حرفا، آیا الان چیزی داری؟ من توی خبرها میدیدم که ظاهرا یکی از کارگردانا ظاهرا انصراف داد یا اتفاقی افتاد یا چی؟ الان یه آپدیتی میخوای بکنیم؟
آره دقیقاً، یک کارگردانی به اسم سعید زمانیان که فیلمی داشت به نام آرام بخش و این فیلم انتخاب شده بود برای جشنواره فجر، امروز یک استوری توی اینستاگرام گذاشت و نوشت که به احترام همه خونهای ریخته شده و یاد عزیزانی که در جریان اعتراضات اخیر جان خود را از دست دادن، تصمیم گرفتم به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم آرامبخش در جشنواره فیلم فجر حضور نداشته باشد. و یک نکته ای داره این فیلم آرامبخش، دستیار کارگردان، دستیار آقای زمانیان، جواد گنجی بود که در جریان اعتراضات کشته شد.
ای بای. حالا فقط برای اینکه حالا بکنم شنوندگانم شاید سوال باشه براشون، و اینکه اصولا تصمیم گیرنده کیه برای اینکه یه فیلمی شرکت کنه؟ کارگردان
تهیه کننده است،
کسی که عملاً تهیه کننده است، سرمایه گذاره و عملاً سرنوشت فیلم اون باید مشخص کنه.
باز بستگی به این داره که چقدر زور اون کارگردانه بچربه به تهیه کننده،
تحمیل کنه.
یه وقت تهیه کننده دولتیه مثل فارابی و اونو دیگه زورشون نمیرسه به این که بخوام فیلم خارج کنن.
به هر حال بریم که تموم کنیم.
فردا دوباره برمیگردیم.
نیمه اول تموم شد.
ممنون از همتون. کار این کافه هم به پایان رسید، اما فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
ما ادامه داریم برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم. این یه عهده، یه تهدید، تسمه یه چرخ خشونت، یه تسبیح، یه واقع است، یه تصمیم. ما ادامه داریم. چشمی که توی کوچه گم شده، بین ما ترک خون خوش شده، تا فتح قله های پیروزی، پشت ابرای شیمیایی یک کوه گم شده. ما ادامه داریم برای آخرین بار، برای اولین، برای بیشترین، برای کمترین، شیرای شهریم جلو سگای رهبری. ما ادامه داریم، هنوز پا بر جا، هنوز استوار، از کلام پر میشن خشاب جمله ها، وسط رگ باریم، وسط شعله ها، به یاد کشته ها، زنده بودن جرم ما. ما ادامه داریم تا آخرین نفس، آخرین قدم، تا اینکه بشکنه آخرین قفس، قسم به اولین و آخرین وطن که ما ادامه داریم تا این
سر میگیریم، برق چشمای رازخ رد سیلی به هیچی تن نمیدیم، اومدیم فقط ایران رو پس بگیریم، تا آخرین شهر آخرین کوچه